خب ویژگی های کعبه رو خدا حفظ میکنه آیت الله جوادی آملی، اینا رو در یه سری محورها میارن که حالا برخی محورها من سعی کردم تو هم ادغام بکنم. در باب ویژگی های کعبه به 16 ویژگی میخوایم اشاره بکنیم که انشالله امروز بتونیم اینا رو تمام بکنیم و ببینید خانه خدا چقدر وجوه ممتاز داره، خود کعبه، بیت الله الحرام. اولین ویژگی که در مورد خانه خدا میخوایم بهش اشاره بکنیم تجلی عرشه. کعبه تجلی عرشه. این یعنی چی؟ ما در قرآن یک ناله میکنه آدم دلش نمیاد تکیه بده بهش. ما در سوره مبارکه هجر آیه شریفه 21 داریم که همه چی اصلش پیش خداست. سوره مبارکه هجر آیه شریفه 21 رو عنایت کنید. یاد دیدنی ها بخیر، شبای دوشنبه ما میشستیم، یعنی واقعا این آقای جلال مقامی خدا حفظش بکنه که سالت هم داره انشاءالله سالم و سلامت بشه، میشستیم شروع شد دیدنی ها، بعد یه چیزایی رو به عنوان دیدنی ها ما نشون میدادن، الان اگه به شما نشون بدن با جوب لگد میرین تو صفحه لیدی. خب یا رسیدی اون موقع اینا دیدنی حساب میشد دیگه، مثلا فلان چیز جز دیدنی ها بود، با یک حالاتی میشستیم میدید. آره واقعا این تصویر موقع اینا خودم دلم برای خودم میسوزه که چه جوری جلو تلویزیون دراز میکشیدیم منتظر بودیم دیدنی ها شروع بشه و تماشا بکنیم. این آهنگ خلاصه خیلی خاطر انگیز بود. سوره مبارکه هج آیه شریفه 21 آوردین، میفرماید که و ام من شیء، باز ان نافی است، نیست هیچ چیزی الا مگر اینکه اندنا خزائنه، اصلش و اون گنج واقعی اون گوهر اصلیش پیش ماست. و ام من شیء الا اندنا خزا و ما ننزله الا بقدر معلوم، از هر چیزی یه مقداری جز 14 خانم که دارین میگردین قرآن کریم جلد 1 جزء 14 سوره 15 سوره مبارکه هجر وجدت جزء 14 داره اصلا قرآنتون؟ خیلی خوب، هیچ چیزی نیست مگه خزائنش نزد ماست. سوال، این کعبه خانه خدا هم یه خزانه داره؟ آره، یه گنجی داره. پیش خدا اصل اینم هست؟ آره. یعنی چی؟ حالا یعنی چی که خیلی چیزا هست تو قرآن ما حالیمون نمیشه، ولی اشاره بکنم. عرش خداوند 4 داره. 4 عرش خدا چیه؟ شنیدین؟ آفرین. حتی بابا شو باید هست کنید دیگه، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. این 4 رکن و ضلع عرش خدا هستن. خیلی تسبیحات عربه شندارا توی اون شعر دعای ابو حمزه عرض کردم، یه وقتی که صدیقه طاهره سلام الله علیه های شبی خدمت پیامبر بودند و حضرت بخواستن بخوابن، حضرت فرمودن دخترم میخوای قبل از خواب یه حج به جا بیاری، یه مثلا همه مؤمنین از دستت راضی بشن فلان اینا، و حضرت فرمودن پدر جان الان چطور یه مثلا ختم قرآن به جا بیاری، گفتن 4 چیز قبل خواب انجام بده. چیا بود؟ شما جز تیم ضبط کننده که نبودین؟ بگین ست قلوب الله، تسبیحات اربعه چار الله آیت الکرسی جداست. اللهم صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الملائکه المقربین. دیگه حالا زرنگ باشین خودتون چیز کنید، مثلا بگید اللهم صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین لا سیما خاتمهم، پیامبرمون رو تفخیم کنید، و صل علی جمیع الملائکه المقربین با کلاسش بکنید، و صل علی جمیع الائمه الهدات المهدیین لا سیما خاتمهم و عجل فرجهم. زرنگ باشین یه ذره دارو تو بلتر کنید. خب این چهارتا رو بگو. تسبیحات اربعه خیلی چیز مفخمیه ها، خیلی مفخمه. عرش خدا چهار گوشش سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، همین چهار تاست. این چهار رکن به محاذاتش، یعنی در همون ابعاد میایم پایین، بیت معموره و بیت المعمور که خدا در سوره مبارکه طور بهش قسم میخوره. خب حالا بیت معمور چیه؟ الان محل بحثمون است. بیت معمور چیه؟ به محاذات عرشه. محاذات میدونید یعنی چی؟ با حی جیمی و دال دال، یعنی این ازلاش زیر اون ازلا قرار میگیرن. مثلا فرض کنید الان این چارگوشی که لامپ داره، شما رو زمین به موازات این، به این میگن محاذات، یه چیزی درست بکنید. معلومه؟ هیچ دارم توضیح میدم همه اینجوری هست. مثلا هیچ واکنشی دریافت نمی کنم که متوجه شم الان خوب میده، احساس میکنم خوب منتقل نمی کنم. محاذات با حی جیمی و دالزال، با نرین با سادزاد بینیسیم آبرو مار ببرین. محاذات این شکلیه، این به همون حالت بالا میشه. به محاذات عرش خدا چار زل داره، بیت معمور به محاذات عرشه، بیت معمور و بیت المعمور این به محاذات اونه. محاذات الان ببینید این چارگوش رو میبینیم بالا سرتون، شما رو زمین دقیقا زیر این یه چیزی درست بکنید. آره مثلا پایین چیزی درست بکنید، یه چیزی بالاست، ما پایین دقیقا شکل همون، یعنی این یه زلش اینجوریه، ما اینجا اینجوری درست میکنیم، یه زلش اینجوریه، اینجوریه، به دقیقا محاذات میشه دیگه. کلمه الان مترادف به ذهن هم نمیاد. مثلا موازی به کار بردم، کی گفت موازی؟ بکنم موازی نیست، چون موازی معنی دیگه داره. نه فعلا زلعه، فعلا زلعه، و الا بیت معمور به محاذات کعبه به همون زیره، ولی دیگه ابعادش اندازه اون نیست. آره آره قاعدهشون منتبره. بعد این که در آسمانه، یعنی اول عرش خدا قرار داره، بعد میاد بیت معمور قرار داره، بعد خانه خدا. چون شاید این سوال وجود داشته که چرا کعبه چهار ضلعی؟ خب میتونست سه ضلعی باشه یا شش ضلعی یا پنج ضلعی، همه اینا ممکن بود دیگه. چرا چهار؟ چرا به این شکله؟ دلیلش اینه که این به محاذات اون چیزهاییست که پس این خانه کعبه که شما داری میبینی، این تجلی از یک چیزی در خزائن الهیه که شده کعبه، اصلش بیشه خداونده، ما یک تجلیشو داریم رو زمین میبینیم. خب حالا این یه بهره معنوی هم داره. آره بهره معنوی چیه به نظرتون؟ نه نه خوب نمیگین، یه ذره با کلاس سر رفتی حج اومدی. آره ازت سوال بکنم کجا رو طواف کردی؟ کجا رو طواف کردی؟ آفرین، حواست هست داری دور یه چیزی میچرخی که بالاش چه خبره، یعنی این که تو داری پایین دورش میچرخی، این به محاذاتش یه اتفاقی اون بالا هست. تو اگه حق حجتو فهمیده باشی، در واقع دور عرش خدا طواف کردی، نه دور یه خانه‌ای که تجلی مادی اون خزینه عرش الهی رو زمین بوده. این نشون میده که چقدر حج عبادت معظمیه و چقدر اعمال حج اعمال عالیان. واقعا بعضیا حج میرن میان آدم تمام وجودش رو غم میگیره. قدیما هفته پیش عرض کردم که خیلی جدیتر بود، مثلا حاجی میومد از سر چهارراه میرفتن دنبالش رو، همه میومدن، بعد همه وارد خونه طرف میشن، پذیرایی میکرد، میشستن، پذیرایی میکرد، این تعریف میکرد از حج. خب خیلی جالب بود، وارد میشدیم مثلا ایشون از حج اومده، خب چه خبر مثلا خانم، مثلا چه ایشون مثلا خانم رضایی، مثلا پارچه های تترونی ما دیدیم در بازاره. من بچه بودم، بچه تر از الان بودم، با همه بچگی میفهمیدم که خیلی پرته، خیلی پرته. آقا یه ساتنی دیدم تو جده، دل آدمو میبرد. من هی منتظرم این بلکه یه مدینت و نبی روزه، یه بقیعی، یه خانه خدایی، یه مقام هیچ. یعنی ما نیم ساعت که محضر ایشون بودیم و شربت میخوردیم، خیلی ایشون از پارچه های اون شهرهای کعبه تعریف کردن. خب یک لباس دیدم، آستین کلوشی داشت، اصلا دل منو برد. شما هم به اون کلوش دقت کردی؟ به این پارچه های خانه خدا هم دقت کردی؟ اونا که تو تلویزیون هم خواهر نشون میده. چقدر خوب بود، شورتای عربستان میگرفتن همونجا گردن میزدن خواهر رو و ایشون به ایران بر نمیگشتن. این واقعا پدیده جهشافته ژنتیکی. تو داری عرش خدا رو طواف میکنی، حواست هست؟ یعنی بعضی وقتا آدم دل آدم واقعا دل آدم میسوزه. یعنی طرف رو فرستادیم یه جایی که چشش افتاد هر چی بگه خدا میگه لبیک. فکرش این بوده که جز پاچه کعبه چیه؟ این هم خوب، از این هم اگه بشه من برای خودم یک لباسی برای عروسی خواهر زادم بعد برگشتمون، یا روزی که مردم میان دیدنم تو تالار غذا بخورن، از جنس اینا تنم باشه. به چی فکر میکنم؟ بهش گفتیم بیا اینجا تا عرش خدا برو بالا، این از فرش خودشو جدا نمی کنه. بیان حرم امامزه علیه السلام، عیب نداره، یا حالا کسی مجاوره همیشه اونجاست، میگیم آقا در ما سبام دبیرستان بودیم، شبا میرفتیم حرم تا به سون، تا صبح اونجا درس میخوندیم توی دارالولایه، خیلی خلوتتر از الان بود دیگه. یعنی تابستون سوم دبیرستان خیلی شب ما اونجا مثلا میرفتیم درس می‌خوندیم. عیبی نداره، ما مجاوریم. شما بعد چند وقت اومدیم مشهد؟ حالا بعد مثلا کرونا، بعد دو سال، از ثانیه به ثانیهش، یعنی اصلا فقط در حدی که یه استراحتی بکنی برو اون مسافرخونه، هتل یا هر جا کسی، بقیه‌شو بیا تو حرم بشین، بیا بشین بخون، نگاه کن، عش بریز، توسل کن. اومدن زائر، لهجه مشخصه که مشهدی نیستن دیگه، اومدن حرم نشستن. آره مثلا صحبت میکنن در ارتباط با قیمت ماشین، داره میگن گرون شده که ماشین. آره اعلام کرده اخبار، حرم امیرالمومنین سلام الله علیه بودیم، نایب وزیره بودم، بعد مردم همینجور طرف میزدن، فهمیدم داشتم من شنیدم چی میخوندم، یه بند خدای بلند شد، یه آقای روحانی هم بود، گفت مردم شما رو به خدا اینجا با هم حرف نزنین، نماز بخونین، دعا بخونین، ذکر بگین، تو صحن حرم امیرالمومنین نشستن دارن با هم حرفا که تو ایران میزدن همونجا دارن میزنن. یعنی مثلا شما توی پارک نشستی داری حرف میزنی که آقا پرایدم باز گرون شده، تو حرم امیرالمومنین من سمعه تو بازو نه یا حتی در مورد قیمت ماشین حرفی زدن. چقدر آدم باید بی سلیقه باشه، زمان نشناس باشه. بفهم ببینید، ان للقلوب اقبالا و ادبارا، یه وقت قلب به ما اقبال میکنه، یه وقت ادبار میکنه، پشت میکنه. سن ما، اقتضای ما، شما فرض کنید مثلا یه گروه فرهنگی دارید، من تازه جذب شدم، حالا تازه پذیرفتم، یه نمازی میخونم، منو مشهد بردیم میگن هر وقت دوست داشتی برو حرم. این برای منه، برای شما هم هست، برای شمایی که همه وجودتون عشق به اهل بیته. من میگم برای شما، برای شما با کلاسا، رفتید مشهد، با اون جنسایی که تو بازار رضاست به جان خودم همش تو ایران است. حالا یه انگشتری یک وقتی بذار، حالا میگه بر برادری، همسری، نمیدونم فرزندی، عمویی، چه میدونم، بقیه‌اش جور نیست. مشهد بریم موج‌های آبی نریم. یعنی موج‌های آبی ما اومدیم موج‌های آبی، حالا زیارت هم اگه شد در کنارش مثلا. بابا تو که تو میرفتی؟ بله؟ آره. یعنی من نمیدونم الان شما چی، مثلا نهنگ خانومی، کوسه خانومی، مارمایی خانومی، همش موجای آبی که به وقت هم حرم برو. ما خودمون اردوی مشهد بردیم برای بچه ها گذاشتیم، یعنی اختیاری گذاشتیم که اگه بچه ها دوست دارن برن برای چیز، برای موجای آبی برن. اردوی مشهد که خود بنیاد برد. یعنی طبع شما هم ممکنه متفاوت، شما میگید من فقط میخوام حرم برم، ولی ما اصل برنامه گذاشتیم حرم. دوره آخر که رفتیم و توفیق بود، چهار شبی که بودیم، هر چهار شب آخر شب دارالقرآن برنامه داشتیم. با اینکه من گفتم سخنرانی، گفتن چرا بذاریم درو باز می‌کنین، یکی از بزرگواران پشت درن. و هر شب اونجا برنامه داشتیم، افتتاحیه، اختتامیه. میخوام بگم مؤمن باید قدشناس باشه، چیزی گیرت اومده بکن. اما حالا میده کسی مثلا ایشون تازه اومده خیلی تو حال هوای مورد، عیبی نداره تو مشهد مثلا دو تا برنامه تفریحی یک دوست داره تفریحش هم بره بکنه. اصلا ببینین ما باید یه وقتی فکر بکنیم تعریفمون از مشهد چیه. یعنی که مثلا ما بیایم کنار حرم یه موج‌های آبی بزنیم، کنار حرم یه شهربازی بزنیم، مزیت ما تو مشهد اینا نیست. یعنی متوجه، من میخوام بگم مراکز تفریحی که تو مشهد ایجاد میکنیم متفاوت از مراکز تفریحی که تو گیلان ایجاد میکنیم. هر شهر یه اقتضایی داره دیگه، خب این اقتضا رعایت نمیشه. یعنی ما یه کاری میکنیم که این تا قبلا میومد مشهد میره پرم، الان مشهد اومده میگه بیشتر موجای آبی میره، ما داریم خلش میدیم موجای آبی نبود این اونجا نمیره. این که نمیفهمیم توی یه جایی مثل مشهد چه تفریحاتی باید باشه، این نشون میده خیلی سلیقمون. خب 19:01 وقت داریم. خب یه سوال جواب بدم. عید بر شما دوستان عزیز مبارک باشه. هفته پیش بوده گفتن من شنیدم اگه میان نماز مادرتون شما رو صدا کردن باید جواب ایشان رو بدین. سوالم اینه، میشه به صورت خیلی ساده توضیح بدید که چطوری ممکنه و اینکه نمازمون باطل میشه؟ سوال اینه که در نماز که ما سلام میدیم به چه کسانی سلام میدیم؟ من رو دیگه فهمید. اولا تو نماز مستحبیه، تو نماز مستحبی اگه بودین صداتون کردن میتونید جواب بدید، ولی تو نماز واجب حق جواب دادن نداره. تو مستحبی نه، مثلا بله بگین که بفهمن مثلا مترجم، ولی جواب سلام واجبه. واجب و مستحب هم فرقی نمی کنه. من نمیدونم اینا که میان سرک میکشن میخوان بیان تو. هی خیلی خوب، من الان مثلا اینجا واسادم، ایشون وارد میشن میگن سلام علیکم، فقط من تنها باید بگم علیکم السلام، بعد نماز رو ادامه بدم، چه واجب چه مستحب. اما اگه من هستم ایشون هم هستن، ایشون باید گفت سلام، ایشون گفت علیکم السلام، دیگه جواب داده، نیازی است که من جواب بدم. حضور شما عرضم که فاطمه خالی یه داشت گریه میکردم اینه. اما اگر که اون قسمت دوم سوال، در نماز به کی سلام بدیم؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، السلام علینا هممون، همه مسلمین، و علی عباد الله الصالحین، هر کی بنده صالح خدا بوده. بعد السلام علیکم، همه کسی که سلام دادیم رو میاریم در مقام تخاطب، السلام علیکم رحمت الله و برکات. خب رحمت الله و برکات. 5:20 شد، 20 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشالله ادامه بدیم. تو اول سال 20 جواب دادیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید چند دقیقه دیر شد، اینجا یه ذره شرایط خواسته، چون دیدین هی دارن صوت برنامه برای شب امتحان میکنن و رفتیم پایین و تا یک دو تا نظر بدیم که چه اتفاقی بیفته طول کشید، معذرت میخوام. یه ذره اوضاع و شرایط ما امروز ویژه میباشد در اینجا. خب عرض کنم که چند تا سوال جواب بدیم بریم سراغ بس. آهسته شناسه سبز پسته‌ای باش. نه خیر، حق با شماست، اولویت درستونه، توجه به اون حرفا نکنید. میشه گفت جدا از رهبری با توجه به مشکلات کشور نظام کلا مشکل داره و از ابتدا نباید نظام بر اساس محور آخوند و روحانیت بنا میشد. آخه این همه از انقلاب میگذره و این قشر جامعه به جای حل مشکلات هر روز مرفه تر میشن. کی اینو گفته؟ یعنی الان مرفه ترین قشر جامعه روحانیونه؟ ثروتمندای کشور روحانیونه؟ بله، برخی از اشکالات تو سازمان روحانیت است، از جمله این که نباید انقدر وارد اجراییات میشدن، ولی مسئله کشور این نیست. ما اون جایی که با انتخابای خودمون کشور رو به باد فنا میدیم که دیگه نمیتونیم بندازیم پای روحانیت. تاتون قبول، ممنون، خدا قوت، متشکر. تون حسابی واسه دیگه مسئولیت و مطالبه گری. یه سوال به خدمتتون. به جهت بی اطلاعی خودم از پیشینه کاری شما و ابعادی که مسئولیت جدیدتون داره میپرسم، چون چند تا نقد این مدلی هم دیدم. سوالم اینه، شما الان که یک مسئولیت اجرایی کلان گرفتین، پیشینه کاری شما که مرتبط با این کار بوده چیه؟ من فقط فعالیت آکادمی و آموزشتان رو مطلع هستم. معاونت پیشگیری از جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اون بخش قوه قضاییه است که اتفاقا جنبه دانشگاهی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه بخشی است که قوه قضاییه مطالعه میکنه، ارزیابی میکنه، وارد سیاست گذاری و طراحی میشه که ببینه چطور میتونه برای پیشگیری از وقوع جرم کار بکنه. مثلا وقوع جرائم بعضی وقتا سامانه ایه، یه سامانه ای طراحی میکنن، توش یه سری آمار اطلاعات قرار نمیدن، این باعث وقوع جرم میشه. بعضی وقتا وقوع جرم قانونیه، یعنی مواد قانونی و قوانینی داریم که سبب ایجاد جرم میشن، باید بریم قوانین رو درست کنیم. بعضی وقتا وقوع جرم نهادیه، مثلا شهرداری ها توی ساخت و سازایی که میکنن شکایت زیادی رو در پی داره، پرونده درست میکنن. بعضی وقتا ناظر به افراده، مثلا کسایی که زندانی شدن، برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم اونها ما باید چیکار بکنیم؟ باید بریم و مطالعه بکنیم. قسمت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارش اینه. یعنی الان مثلا ما قسمت آسیب‌های اجتماعی داریم، خانواده، طلاق و کودکان داریم، پیشگیری وضعی و اجتماعی داریم، اینا همه بحث دانشگاهیه. من رشتم حقوق جزا و جرمشناسیه. موضوع پیشگیری بخشی از درس جرمشناسی است که بخشی از تخصص حقیره و موضوع سیاست جنایی، مدیریت پدیده مجرمانه. اتفاقا یه جایی مثلا بزرگواری که قاضی هستن گفته بودن که نمیدونم ضمن احترام به مقام علمی ایشون، یه کسی که مثلا رأی صادر نکرده نباید تو این جایگاه قرار بگیره. اتفاقا اونجا هیچ ربطی به رأی نداره. پیشگیری تا جرم، قوه قضاییه بعد از جرم، یعنی محکمه و دادگاه و رأی از بعد از ارتکاب جرم، ما تا قبل از ارتکاب جرمی. و اتفاقا اونجا جنبه دانشگاهی و به قول شما امروزی ها خیلی آکادمیک داره، و چون رشته تخصصی من میخورده به اونجا منصوب شدم. و تو حکم، حالا من حکم خیلی رسانه‌ای نکردم، ولی تو حکم من آقای رئیسی به همین تصریح کردن که با توجه به تخصص و سابقه علمی شما، با توجه به اینکه فرمودید خداوند خودش امنیت کعبه تضمین فرموده، چرا مثلا در زمان عبدالعزیز لشکر یزید به کعبه حمله کردن اتفاق مشابه سپاه ابره بر؟ نه، اونا به اتفاقا گفتم نه حسین ابن نمیر از طرف یزید، نه حجاج ثقفی، اینا هیچ کدوم به خانه خدا حمله نه، هر دو به عبدالله ابن زبیر حمله کردن، ولی عبدالله ابن زبیر خانه خدا رو سپر خودش، اونا اصلا به کعبه کاری نداشتن. ابره کافر بود، خدا گفته جلو کفار رو من میگیرم، ولی درون خودتون هر چی که خودتون انجام. فقط همین سه تا قسم هستن که کفاره داره، سه تا قسمی که کف آها سه تا قسم، آره آره، والله و بالله و تالله. این که خدا امنیت کعبه رو تضمین کرده معنیش اینه که کلا امن هیچ خطری وجود نداره، یا همونطور که تو آیه گفته شده منظور که اگه کسی ناامنش کنه عذاب میشه؟ نه، یعنی این که امنیت اونجا به صورت مداوم و قطعی از بین نمیره، ممکنه یه خللی بهش بهش وارد بشه، مثل زمانی که همین حسین ابن نمیر و چیز ورود کردن حجاج ثقفی. اگه اولی درسته پس واسه جرثقیل کعبه چطور توضیح داده میشه؟ عرض کردم. اگه دومی درسته، خب همه ظلم ها گناه طرف خدا عذاب در پی دارن. نه، این که خداوند این کار رو بلافاصله تندی عذاب بکنه، نه اینطوری نیستش. رضا حسین ابن نمیر و حجاج هم بلافاصله اتفاقی براشون نمیفته. استاد نمیدونم والله قسم است، چون همین الان گفتین. آره دیگه، والله بالله تالله، این سه تا قسمه. عرض تبریک میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام قبولی طاعات و عبادت متشکرم. سال لطف فهم راجع به صحبت دکتر زریف برام تعلیق کنه. گفتن سال دو این است که اگه برای رساله دکتری از کس یا کسانی برای کمک در جمع‌آوری داده و مطالب استفاده کنیم اشکال شرعی داره؟ نه، مثلا من بدون فهم این حوزه رو مطالعه کنید برای من داده بیارید، این عیبی نداره. کار نگارش باید با خودتون باشه. ممنون. با وجود مسئولیتی که بر عهده گرفتید کلاسامون رو برپا نگه داشتید و ما جواب میدید. خواهش میکنم دعا کنید ادامه پیدا بکنه. آزاد میخواستم بپرسم پس این امنیت کعبه در کل چه فایده برای مردم داره؟ با توجه به گفته شد که میشه مکانی برای استفاده مجرمان جهت در امان ماندن، من کاربرد امنیت داخلی کعبه رو داره. بابا حالا یه مجرمی مثلا یه آدمو کشته میره اونجا پناه میگیره، این بی معنی است که اینجا پناهگاه مجرمانه؟ که خیلی اغراق‌آمیز برخورد کردی. از اونجا ممکن همچین استفاده ای هم بشه، این امکان داره، نه که فقط اینه که. لطفا آهسته بخونید. چشم. خب شناسه نداره که. حتما دعا میکنم. نگران نباشید، اجرشو خدا مضاعف بهتون میده، غصه نخورید. حلال کنید. ما غیبت کردیم، گفتیم اونی که تو کلاس گوشیش زنگ خورد استاد بهش گفتن نفوذی صدای کلاس رو قطع کرده. بهش گفتن نفوذی صدای کلاس رو قطع کرده. نفوذی صدای کلاس رو قطع. آها، یعنی همون که نفوذی بود خودش داره. هفته پیش گوشه کی زنگ خورد؟ کی؟ ایشون بده. آیا شما امکان و اجازه در تو خمس رو دارید؟ اگه خیر به غیر از دفتر پاستور جای مطمئن میشناسید؟ چون تقریبا مبلغ قاعده ترجیح به صرف در جای مطمئن تر است، مقرر در استاق هستن. من میتونم به آقا برسونم، ولی اینکه خب منم مثل دفتر پولو میگیرم میرسونم به آقا. اگه میخواد به آقا برسه به من بدید، ولی که خودم خرج بکنم خب نه دیگه. شناسه شهید سید محمد رضا جلیلی صدر رحمت الله علیه. تو فضایی که ما هستیم، آره من توصیه میگه که نه لیسانس، برید تا دکتریتون رو بگیرید. ما تو جامعه واقع شدیم، بعضی وقتا من اونجایی مثلا میگن آقای فلان نگاه میکنن، آقای دکتر بفهمید، ای آقای دکتر هستین، استعداد دارن. یعنی تا قبلش که انا و بنده میرزا قلیدونم تا میگن آقای دکتر، با من همون آدمه. این کاش نمیشه کرد. لذا شما که عالمید و ملاید و اهل مطالعه و مدرکه رو داشته باشید، ولی رشته برنج دم کنی مدرک رو داشته باشید. خواستم بگم خیلی بچهای بنیاد مؤدبانه و محترمانه برخورد میکنن و من از این بابت به شما تبریک میگم. خواستم از شما و همه اعضا تشکر کنم. خواهش میکنم. اینا خودشون مؤدبن. حالا هر چقدر مؤدبن در من نمیتونن تاثیر بذارن. من همون بی تربیتی که بودم هستم. شناسه امام حسن جانم سلام الله علیه. آره آره، تو برنامه‌های چیز، تو برنامه‌های که من اعلام میشه مثلا اردو فلان اینا، ما غیر حضوری ها رو همیشه چیز میکنیم، دعوت میکنیم. آیا اگه میگید در دنیا به گروه های خوب وصلیم تا در آخرت هم همیشه اونا باشیم و هم درجه باشیم، مثلا گفتین قبلا خواب امام علی السلام رو برای کلاس تفسیر دیدن، ما اون موقع کلاس نبودیم، الان هم مجازی هستیم، میشه ما هم جز اونا محسوب؟ انشالله میشه. آره جز همون آدم حسابی ان شاء الله. انشالله منم صدقه سر شما جز اون گروه باشم. لطفا آهسته بخوانید شناسه طلیعه نور. نکته خوبیه، عرض کردم این موضوع به خاطر ماه مبارکه، اما با این نوع نگاه خب مثلا زمانهای دیگه مثل زمان پاسخگویی به سوالات و بحثای سایت و فلان اینا میشه جایگزین کرد. اگرچه که حالا شاید حرف شما خوب باشه، لازم باشه من توضیح بیشتری بدم. حرف خوبیه. مشکل سراسری بود، ارتباطی به زنگ موبایل که نداشت. نه بابا، خواستیم به اون مسئول سایت تیکه بندازیم، ولی اون بیچاره چه کاری بود؟ زنگ خورد قطع ارتباط نشد. آهسته شناسه شهید محمد خانی رحمت الله علیه. حتی مقدور با گفتگو حلش بکنید. یعنی مثلا هر گروهی، هر آدمی، پدر، مادر، خانواده یه قلقی دارن، اگه میتونید از اونا وارد بشید که چیزی که دوست دارید بخونید، و الا تهش اینه که مثلا چیز میشه، تهش اینه که به خاطر رضایت خانواده اگر کاری انجام بدید خدا برکت شو بهتون میده، تهش اینه. واش استاد شما فهمیدید آقای آشنا هیئت علمی هستن ولی مامورن، میشه توضیح بدین؟ یعنی اینکه فعلا ایشون تو دانشگاه ما نیستن، از دانشگاه مامور شدن به ریاست جمهوری، اونجا هستن. دورهشون که تمام بشه، کارشون تمام بشه، درخواست میدن که برگردن دانشگاه. حالا دیدیم دانشگاه میپذیره یا نمیپذیره. رسیدیم اول سوالات این جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. دومین ویژگی کعبه پایه‌گذاریش بر اساس توحید محض. خانه خدا بر اساس توحید محض بنا شد. به چه معنا؟ خداوند در مورد کعبه خودش رأساً دستور میده که ابراهیم، اسماعیل سلام الله علیهما، این کار را بکنید، از اینجا شروع کنید. این برای مکان کعبه، جایگاه کعبه، ابعاد کعبه، هندسه کعبه، این خیلی مهمه که یه چیزی من الاول الی آخر همش به چی بس بشه؟ به خدا. ما در مورد چیز دیگه اینو نداریم که خداوند اینجور نسبت به یه موضوعی به صورت خاص، مثلا خدا اینجا میخواد اهتمامش رو نشون بده به ما، میگه خلقتو به یدیه، تو رو با دوتا دستم، هم دست خود هم دوتا، اوج اهتمام رو نشون بده. خدا در مورد کعبه دستوراتی که در مورد همه کیفیات بنا شدن خانه خدا میده حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که میخواد حد اکثر اهتمام رو به خانه خدا چی داشته باشه. تو سوره مبارکه حج آیه شریفه 26 رو عنایت کنید. آوردید؟ می فهمد که وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، محل خانه رو چکا عرض کردم قبلا که وقتی بیت خالی میگی منظور کجاست؟ خانه خداست. تصریح میکنه که برای ابراهیم علی نبینا و علی السلام محل خانه رو، محل خانه رو ما نشون دادیم و تعیین کردیم. ابراهیم برو خانه‌ای برای خدا بساز. نه، ابراهیم در این جایی که میگم، به این شکلی که میگم، یه خونه اینجوری بساز. اینجور خداوند اهتمام کرده. چرا؟ چون قرار این خانه بشه محل امنی برای همگان. که حالا اونجا دیدین وقتی میگیم خانه امن، فایدهش اینه دیگه. حالا ممکنه مثلا ما گروه های مختلف مثلا با هم دیگه اختلافات داشته باشیم، ولی وقتی میایم اینجا دعوا رو میذاریم کنار، اینجا دیگه الان جای دعوا نیست. میخوایم مثل برادر با هم بشینیم و یه موضوعی رو چیکار کنیم؟ حل کنیم. این از خاصیت دوم خانه خدا. چه زدن اینجا؟ یا تو بریم پایگان نمید. سومین ویژگی ربوبیت خاص الهی. اینجوری پیش میریم تو پاورپوینت، اونا که تو خونه دارید میبینید 1 2 3 4 اینجوری جلوشه، زیر هم نیست. سومین ربوبیت خاص الهی. ربوبیت وقتی میگیم انت رب و انا المربوب، یعنی تو پرورش دهندهی، من پرورش یابنده. خب تو مربی، من مربام، من مورد تربیتم، تو تربیت کننده. خداوند ربوبیت خاصی نسبت به خانه خودش داره. سوره مبارکه قریش آیه شریفه 3 رو عنایت کنید. می فهمد بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا کیو؟ رب هذا البيت. ربوبیت بیت خدا به خود، رب به این خونه رو، یعنی خدا میخواد خودشو معرفی کنه، میگه من کیم؟ نه میگه فليعبدوا الله، میگه فليعبدوا رب. رب کی؟ و به این خونه حاضر به این بیت. به اعتبار من خونه خاصیه، من رب به این خونه. خداوند ربوبیت اون خونه رو به کسی جز خودش نسبت نمیده. این ربوبیت خاص الهی و اهتمام خداوند به خانه خودش. اینم نکته سوم در مورد شرافت خاص خانه خدا. چهارم، تأسیس با اخلاص ناب. این که این خانه چطور به وجود اومد و چه اتفاقی افتاد؟ یه خانه‌ای قرار بوده بنا بشه، خداوند در مقام بنای این خونه به چه نکاتی توجه داد و بشر رو به چه سمتی هل داد؟ همین سوره معرکه حج آیه شریفه 26 آیه 26 رو ببینید، می‌فرماید که و از بوعنا لابراهیم. حالا یه بحث اینه که از بوعنا لابراهیم مکان البیت، یعنی خدا میخواد تعیین مکان خانه رو به خودش نسبت بده. یعنی خودم رو مکان خونه دقیقاً نظر داشتم، گفتم ابراهیم در این جای خاص. اما نکته دوم اینه که تأسیس و تعیین موضوع با امر خداست، یعنی تعیین خانه. ببینید تو اینجا چقدر خلوص و سرگی حاکمه. خداوند جای خونه رو و اصل تأسیس رو خودش تعیین. من یه وقت از پیامبر بنا به تشخیص در یک جای مسجد بنا میکنه، این خیلی خوبه، اما اگه خدا گفت برو فلانجا مسجد بساز، این یه پله بالاتره. خداوند خودش دستور به تأسیس میده و تعیین میکنه، اینو نگه دارید. حالا سازنده کیه؟ سوره معرکه بقره آیه شریفه 127 رو عنایت کنید. یه خونه گفتم بنا کنیم، کی بنا کنه؟ و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. خلوص رو ببینید، کی قرار این خونه رو بسازه؟ ابراهیم خلیل الله و حضرت اسماعیلی که تو اون سن به پدرش میگه منو ذب کن و من انشالله صبر میکنم، هرچی امره خدا باشه. برای ساختن خونه بهتر از اینا دیگه میشد؟ بهتر از این؟ یعنی بندگانی پاکتر و بهتر از اینها در اون دوران بودن و تا مدتها قبل و بعد؟ این آدمهای سازنده. خب حالا این دوتا ساختن، اخلاص اینا کجا پررنگ تر میشه؟ ادامه آیه و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. قالا کی؟ ابراهیم و اسماعیل. چی گفتن؟ ربنا تقبل منا، از ما. اینا بابت کاری که کردن چیزی طلب نکردن، تازه با اخلاص دارن میگن خدایا از ما. خیلی با کلاسن، کار به این مهمی رو انجام دادن، بابتش چیزی نمیخوان، تازه میگن خدایا این کار از ما بپذیر. موقعی که زینب کبری سلام الله علیها اومد بالای سر پیکر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دستش رو زیر پیکر مطهر کرد، فرمود اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان، این قربانی کم از ما دیگه، مگه بیشتر و بهتر از اینه میشه؟ نه، ولی شأن خدا خیلی بالاست، ما همه چی رو که بدیم باز باید بگیم شرمنده ایم، کمه. دو پیامبر کاری کردن، کار تمام نشده میگن که ربنا تقبل منا، خدا از ما بپذیر، یه امری بهتون کردم انجام دادین. میدونم، ولی خب ما کجا؟ اطاعت ما کجا؟ علو به امر تو کجا؟ ادب عبادت یعنی این. حالا اینو مقایسه بکنید با اینکه خدای فلان چیز بده نمیده، از ما رو برگردونده، دعای ما رو مستجاب نیم. بعضیا کنه اون نگاهشون به خدا یک مثلا کلی فروش بازاره، چک دادم چرا جنس نمیفرستی؟ بابا اینی که تو میگی من اجابت بکنم که دو دقیقه همه چیت به باد فنا میره، من خیر تو رو میخوام، میگی فلان اتفاق بیفته، فلان کار بشه، فلان چیزو بده، به صلاحت نیست. خدایا کی میخوای به من پول بدی؟ صلاحت پول نی. قارون آدم حسابی بود، مسلمان به حضرت موسی بود، تورات بلد بود، عابد بود، جزء سابقین در ایمان بود، بهش پول دادیم برای که خمس نده رفت یه زن بدکارا رو گیر آورد، پول داد، گو بیا بگو موسی زبونم لال مثلا یه مطلبی، تو ظرفیت پول نداری، من تو رو دوست دارم، بنده من بهت پول نمیدم. ای خدا نمیخوای بدید، هی دیگه دوست دارم مطرح نکن، بهت پول میدم، فردا میشه قارون. دوست داری؟ دلت میخواد؟ پنج، مدار پاکی و طهارت. وقتی میگیم مدار پاکی و طهارت، یعنی اینجا محور توی پاکی، نه اینکه اینجا هم پاکه. در همون سوره مبارکه حج آیه شریفه 26 باز در ادامه میگه که و از وبعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا. یک، یه نفر سوالش پایین اومده، خب خدا چرا هم پول نمیده هم ظرفیت پول؟ یه لحظه فکر بکنید، ممکنه شما ظرفیت پول نداشته باشین، خدا هر کاری میکنه در شما ایجاد نمیشه. دور از جون کسی که سوال کرده، مثلا بنده به من 4 قرون پول بدن، همچین به افق نگاه میکنم که قارون در مقابلش هیچه. خب ندارم ظرفیت دیگه. واقعا نمیدونم بعضیا چرا اینقدر ظالمانه با خدا رفتار میکنن. خب اینو نیا کنید، و تهر بیتیه، ابراهیم خانه منو پاک کن، لطائفین و القائمین و رکع السجود، طواف کنندگان، قیام کنندگان، رکوع کنندگان و سجود کنندگان، برای همه پاک کن. خب اینجا خداوند به ابراهیم علیه السلام دستور چی میده؟ دستور پاک کردن خانه خودش رو. خب سوال اینه که این پاک کردن از چه بابی است؟ قبلا توضیح دادیم، هم پاکی ظاهری است، هم پاکی باطنی، هر دو با هم دیگه است. بیاید سوره مبارکه بقره آیه شریفه 125 که داریم بس میکنیم. ما بعد از اینکه خونه رو محل بازگشت و امن قرار دادیم و عهدنا الی ابراهیم، عهد کردیم با ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتیه، پس تو این خونه از زمان بنا و بعد در بقا شرط این بوده که آقا هیچ وقت این خونه پاکی بی نیاز نمیشه، دائما شما تلاش بکنید در مقام پاکی این خونه بکوشید، هم ظاهری هم پاکی باطنی. نتیجه این که این خونه خونه پاکیه چیه؟ پیامبر عزیز ما اومدن به مکه، مکه که فتح شد اولین کار پیامبر چی بود؟ پاکسازی خانه خدا از بت‌ها، اولین کار پیامبر این بود. این دستور که ابراهیم و اسماعیل طهرا موضوعیت که نداره، ابراهیم طهرا، اسماعیل طهرا، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، عیسی، همه پیامبرا طهرو بیتی، خانه منو پاک کنید، اینجا بت نیست که. پیامبر رسیدن به اونجا چیکار کردن؟ پاک کردن بت ها رو. امام زمان ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف برای چی از مکه آغاز میکنن؟ یکی از ابعادش اینه. حضرت بچه همجا شروع میکنه، اولین کاری که باید بکنه چیه؟ باید اونجا رو پاک کنه. مگه اونجا الان توش بت هست؟ دور تا دورش دست بت پرست هست. خانه خدا الان دست کیه؟ دست کسایی که رقص شمشیر رو ایستاده انجام میدن ولی نمازشون رو نشسته میکنن، دست کسایی که شراب مینوشن همونطور که مشرکین مینوشن. اینا بتن، بت که لزوماً سنگ و چوب نیست که، بت گوشتی هم داریم. نمازان اول بعد اونجا بیاد پاک کنه بعد آغاز بکنه. نتیجه این پاکی چیه؟ سوره مبارکه انفال آیه شریفه 35 رو ملاحظه بفرمایید. و ما کان صلاتهم، نماز کی؟ مشرکین. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه، اینا جز کف و سوت هیچی نداره، اینا باید از اطراف خانه خدا چی بشن؟ اینا عبادتی ندارن. ولذا این که بگیم کفار و مشرکین میان چیکار میکنن؟ کنار خانه خدا یا کف میزدن یا سود. هدفشون اینه که صدای پیغمبر و بقیه نرسه. ولذا اینها عبادتی در کنار خانه خدا ندارن، چون اونجا مدار پاکیه و اینا پاک نیستن.